کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا شعاع الأنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزقية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام عليها مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن حسان يا ابن قروب جمعة تو بهتر ادب کنید. يا ابن حسان يا ابن تا کی بگو اینا مؤز الاولیاء ای کاروان سالار ما ای مهدی يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن امام الزمان ای سید و سالار ما، ای یاور و غمخوار ما، سوز و گداز ما، راز و نیاز ما تویی، هم در سفر هم در حضر، ای حجت ثانی عشر، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، عزیز علی ان ارى الخلق فلا ترى، برز با عبزی تو مولا یا صاحب الزمان. سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرت ولی الله الاعظم امام زمان و رفع موانع ظهور و فرج و قیام مقدس حضرتش اجماعا صلواتی عنایت کنید. در این فقره از زیارت به این مرحله رسیدیم از ادعیه که اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلواتون و رحمتون و مغفره. دو خواسته بالا و والا رو از ناحیه ظاهر به درگاه حق تعالی عرض کردیم، بحث سلام و درود الهی و رحمت خدا که اجمالا میشه گفتش که بعد فیض کامل و فیض اتم پروردگار نصیب یک همچه شخصی خواهد شد. و اما مغفرت که عرض شد رتبه مغفرت شاید از حیث مراتب فیض الهی چهارمین رتبه باشه بعد از رضوان و عفو و رحمت خدا، ولی در این که در رتبه چهارمه نقش اساسی و حساس برای طلب کننده این دعا داره، به نحو این که اگر اجمال کلام رو تا اینجا بخوایم چکیدش رو بگیم، عرضه بدارد که خدایا حالا که من منتسب به حسین ابن علی هستم و از برکت این اتصال من رو با نام او میشناسند، پس جام بسیار خوبه، فی مقامی هازا من رو ثابت قدم در این مسیر قرار بده، مشمول رحمت خودت بکن. زمینه های کسب این رحمت رو هم عرض کردیم. حالا آمادم برای ملاقات تو با چنته پرتر بیام، بعد از اینکه مرحوم شدم به رحمت تو تمایل به مغفرت هم دارم، همونطوری که رحمت تو واسع است مغفرت تو هم خاصه. غفران حد و حدودش یکم محدوده، اینجوری فکر نکنید وسیعه مثل رحمت. در رحمتش میفرماد و رحمتی وسعت کل شی، اینقدر سیت و وسعت داره این رحمت خدا. من یک نمونه شعرز کنم که واقعا تو بعد رحمت خالق پی بهانه است، فلذا مرحومین از دو شق رحمت خدا استفاده میکنن، یکی رحمانیتش یکی رحیمیتش. حالا رحیمیتش عنایت میشه به مؤمنین افراد خاص، مزش بیشتره، ولی رحمانیتش مال همه است، حتی اون که شامل هیچ گونه آگاهی و هدایتی هم نبوده اونم مشمول رحمت خداست. در احوالات موسی علیه السلام دارد که خطاب الهی رسید که یا موسی لمن رزقت و کن نبوه، میدونی چی شد روزید کردم رسالت و پیغمبری رو؟ قال اللهم لا، عرض کرد خدای نمیدونم به چه دلیل. خطاب رسید اون روزی که به دنبال یک گوسفند دویدی، اون بود و تو بود و تا در یه نقطه گیرش انداختی، این حیوان از کثرت دویدن نفس نفس میزد، تو بهش رحم کردی و گفتی که ذبحت نمیکنم. انبیام که به زبان حیوان و جماد و نبات مسلطن، همونجا بر خود واجب کردم که تو رو مشمول روزی نبوت و رسالت بکنم از رحمی که به یک حیوان کردی. فلذا زیبا فرمود ذات الهی که و رحمتی و سعت کل شیء، این تو بود رحمتشه که در وسعته. خوش به حال اون حسینی مسلک و مرامی که قبل از غفران مشمول رحمت بشه، یعنی مرحوم بشه بعد ورود کنه به غفران، چون در غفران یه مقداری خدا مور عماس میکشه بیرون، یعنی تا تلاش نبینه، تا حرکت نبینه از ناحیه عبد مرحوم متصل به حب امام حسین، غفرانشو شامل نمیکنه. زمینه این که مغفرت الله جل جلاله طبق اون چه که از روایات به دست میاد برای اهل اجتهاده، نه مجتهد علمی که علم دین میدانن، نه اونهایی که تلاش کردن تو مسیر بندگی رضایت خالق رو به دست بیارن. خدا محدود کرده، حالا چرا؟ نه انبیا جواب دادن، نه اولیا، نه صالحین، فقط میشه بگیم که در علم لایتناهای خداست، جز مثل علوم دیگه، مثل قوانین دیگه که قرار داده. فلذا نمیشه بهش انقلت وارد کرد که خداست، خالق من و شماست، دلش میخواد این قانون رو داشته باشه که آقا مغفرتم مال همه نیست، محدودش کردم. ممکنه بگید آقا خیلی ها رو میبخشه، بله اسم و بخشش عفو، نه غفران. عفو بخشش عمومیه، غفران نه، مال هر کسی نیست. یه تفاوتی از این عفو و غفران عرض کنم که بدونید واقعا پای این زیارت آدم میشینه چقدر بار الهی و معنوی میگیره، یه دید انسان رو نسبت به امام حسین اصلا عاشورا عوض میکنه زیارت نامه. ببینید در عفو اینجوریه که اگه طرف یه خطایی کرد، یه اشتباهی کرد، عموماً با یه نگاه، با یه تلنگر بهش، دیگه دنبال خطا نمیره، دنبال اشتباه نمیره، نیاز به قول معروف تو سر زدن نداره، میگذره ازش، لاپوشی میکنه. چرا؟ چون خدا میاد میگه ریشه عملی جهله، جاهل بود به مسئله، یه خطایی کرد، یه اشتباهی کرد، مشمول عفوش میکنم، معفوه. باز مثال ساده تر، این هنگ سربازخونه بایستادن، همه سربازا مرتب بایستادن، حالا یه سربازی شیطنت میکنه، خطایی میکنه، اشتباهی میکنه، یه با قول معروف انحرافی رو در اون تیم و افراد حاصل میکنه، با همه رو که میاد با یه چوب بزنه که، یه جهالت بوده، معفوه، بگذارین اشکال نداره. تو احکام هم همینجورا میگه نماز لا صلات الا به طهاره، آدم باید با طهارت نماز بخونه، حالا میبینی به اندازه یه قطره خون کوچیکتر از یه درهم رو بدنش باشه، رو لباس باشه، خدا میگه کاری به کار ندارم. در غفران نه این که معاصی زیاده، نه نه، چون اهل اصلا تو مسیر مرحوم شده بعد میخواد مغفور بشه، اصلا این خبرها نیست. نمیپسنده از کسی که تو این مسیره حتی یه خطای کوچولو رو. نمیدونم تونستم بحث رو جا بندازم، اگه عنایت کنید. یه قضیه از اهل بیت بگم، اینو خودتون استنباط کنید، فکر کنم به نتیجه برسید. یه شخصی بود تو مدینه به نام شقرانی، این فامیل امام صادق بود، شراب خور بود. حضرت صادق صلوات الله علیه اینه تو یکی از کوچه های مدینه دیدن، اینم خیلی خجالت کشید. امام علیه السلام این نگاهی بهش انداختن و فرمودن که آقای شقرانی کار زشت زشته، ولی از تو که سر بزنه قبیح نیست، عقبه، خیلی زشت داره. چون تو به ما وصلی. ماها توی بعد مغفرت خدا دنبال این هستیم که یه جوری خدا بیا مرزتمون پاکمون بکنه بعد از رحمتش، که خلاصه اگر یه خطیئه، یه کوتاهی، یه نقیصه‌ای تو پرونده عمل از ما میبینه، اول نگاه میکنه ببینه پوسته این پرونده چیه، روش نوشتن حب الحسین، سری پرونده نوشته باشن حب الحسین، بعد بازش کنن ببینن یه خطا توشه، کی شرمنده میشه؟ صاحب من و تو. لذا مغفرت خدا این وسط گذاشته، اونم از لطفش ها، از فیضشه، این وسط گذاشته که به یه نوعی اون اسباب شرمندگی فراهم نشه برای صاحب و موالیان من و شما. اون دعا کمیل رو بخونید، امیر کلام این رو انشاد کرده، دائم میگه چی؟ اللهم اغفر، اللهم اغفر، خدای ببخش، خدای ببخش، گناهکارا رو ببخش، خطاکارا رو ببخش. چرا؟ چون اینایی که پاسوفه علی نشستن منتسب به ولایت علی هن. اگه این نقیصه تو پرونده عملش باشه، اول برای صاحب من شما بده نزد خدا. علی هم عبد خداست. فلذا رو این اساس به نظر حقیر باید در این مسیر انسان سبقت بگیره برای تأمین زمینه‌های مغفرت خدا. بعدن رحمت خدا زمینشم فراهم نکردی به سرت میریزه. مغفور بشو تا ببینی رحمت چجور پایی. دو تا کارشو دیشب عرض کردم برای زمینه‌های مغفرت. یکیش این بود که انسان اهلیت در انجام واجبات و فرائض پیدا بکنه تا اون تضاد حاصل نشه. دوم اراده کند به ترک محرمات و نواهی، چیزایی که نهی شده از اون. این قسمت اول. تقریبا قلب تو این مرحله 50% بیشتر، 70% پالایش شده. اونایی که اهلیت به انجام فرائض دارن و عامل ارادی به ترک معاصی هستن، خیلی راحت قلب حدود 50-60%، بلکه بیشتر پالایش میشه. میمونه این 30-40% باقی مونده، چون نشانه مغفورین قلب رقیقشونه. این عبارت امام صادق. حضرت صادق فرمود میخوای ببینی یکی آمرزیده شده، به قلبش نگاه کن چقدر رقیق شده. گفت آقا علامتش کجاست؟ فرمود تری چشمش ولو به بال پشه. قرآن هم میگه اینایی که مغفور شدن نیست مؤمن تامن، مؤمن کاملن، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبه، تا یاد خدا، نام خدا به ذهنشون میاد، یادشون میاد، قلبشون به تلاطم میفته. خدایی که تعریفش از کانال امام حسین گرفتی، نه فلان فیلسوف و فلان آیت الله و فلان مجتهد. من و تو اسلام اون از مکتب امامت گرفتیم، خیلی فرق میکنه. به جان سید و شهدا قسم، به تعبیر خود ما طلبه ها، بدونیم ما عد الله لک، خدا چی برات آماده کرده. ثانیه از امام حسین جدا نمیشی، پشت به امام حسین نمی کنی، خیانت هم بهش نمی کنی. حیف برای چشیدنش گذاشته یه سری از این مزه‌ها رو برای اون بر. یه نمونش رو بگم براتون. در روایت دارن از حضرت صادق کامل الزیارات که یه عده از این مغفورین من الحسین علیه السلام، مرحومین بالحسین علیه السلام، وقتی میان اون بر خطاب میرسه که خب شما که پاک دامرزیدمتون، برید تو بهشت. این بهشتم هر چی میخواید بردارید ببرید. تازه اونجا پوز میدن جلو خدا، میگن ما هر جای بهشتت نمیخوایم. دارم روایت خیلی ساده و به عقل خودم میگم، هر جای نمیخوایم. ای بابا پاشیم برین تو، خازنینه بهشت نیستن. بسم الله، مگه نمیگفتید بهشت میخوایم؟ فدخلی جنتی. خب بیاییم دارم ببارد تو بهشت. من نه. چرا نمیرین؟ میریم، بعدمون نمیان. ولی اولا جا بالا هر تو بهشت میخواییم. کجا؟ جنت عدن؟ نه، ما جنت الفردوس رو میخواییم که در روایت داره جنت الفردوس فقط و فقط. خیلی عجیبه این روایت، پشت آدم رو میلرزونه اگه آدم خوب بفهمه با امام حسین چی برای آدم آماده کردن. به حضرت زهرا جنت الفردوس طبقه بالای بهشته، عالی ترین رتبه بهشته، که حتی 123,999 پیغمبر من آدم الا خالد ابن سنان اجازه ورود به اونجا رو ندارم. امروز چی میگن؟ VIP میگن. یه چیزی بالاترش درست کردن به نام CIP. این CIP خداست با خدمات سوپر ویژه. کی توشه؟ 14 نفر. ریاست با کیه؟ مادر ما فاطمه زهرا. اینقدر این روایت مجلسی تو جلال العیون زیبا آورده که در کامل الزیارات هم بهش اشاره کرده ابن قولوی، آدم دلش میخواد به امام حسین زود بیامرزدش. باور کنید شبای محرم باید داد بزنید در خونه خدا، بگید خدای امام حسین وسط باشه من مغفور بکن. تو این بالاترین رتبه بهشت خدا جنت الفردوس با خدمات ویژه پیغمبر و بچه هاش به امامت و رهبری فاطمه زهرا که عزیز کرده خداست. باشه یه وقت تو فاطمیه هم دیگر دیدیم بگم براتون مادر ما کیه. اونجا این شیعه محب الحسین مغفور میگه خدا نمیخوام اینجا برم. اه؟ دیده چی میخوای؟ میگه یه تیکه از این جاه رو تو فردوس الجنه گذاشتی، من اونجا رو میخوام. کجاست؟ اعلا قرف فردوس الجنه، اتاق خصوصی خصوصیاش، نمیدونم معادل ریالیش تو دنیا چه عددی باید برش گذاشت، هتل چند ستاره. هی خدا سبحان، کی توشه؟ فقط امام حسین. امام صادق فرمود جدم حسین اونجا مستقره. شیعیان باکین تعزیه داراش سیاپوشاش اینایی که به واسطه این زمینه ها آمرزیده شدن، خود امام حسین میستم که اینا باید بیان پیش خودم بشینن. مغفورین من الحسین رو به روی سید الشهدا میشینن تو بهشت. ما اعد الله لک، خدای چیزی براتون آماده کرده که بفهمادم کجا قراره ببرنش. لح لح میزنه از عشق، شب خوابش نمیبره به جان خود سید الشهدا. بعد دارن روح وجود مطهر سید الشهدا گریه کناشو نگاه میکنه، اینا گریه میکنن اونا گریه میکنن، آقا گریه میکنه اینا گریه میکنن، عاشق و معشوق در این عشقی که فنا نداره عین بقاست با هم گریه میکنن. بعد خطاب میکنم میگن خدایا ما اصلا بهشتت با این زر و زینت و زیور نمیخوایم، ما میخوایم با این صاحبمون باشیم. و خطاب الهی برسد این لیاقت شما بود که با حسینم باشید، چون مشمول مغفرت خاص من شدید. همونطوری که رحمت تام به من حسین ابن علی است، مغفرت خاص منم باز حب الحسین، باز حب الحسین. نمیارزه آدم به حروم قاطیش بکنه، نمیارزه به لجن گناه ببندتش. این نقطه عالی طهارت خدا رو زمین جمع نمیشه با عفونت معصیت. از دستش نده، از دستش نده. پس جا اینجاست، حرکت باید برش کرد، زمینه باید برش فراهم کرد. یه چند تا کار از اون 30-40% باقی مونده برای تأمین غفران. 70% که اهلیت به انجام واجبات و اراده به ترک محرمات بود. اون 30-40% چی؟ اولیش خدا در قرآن میگه اگه میخوای بیامرزمت فلیعفو ولیصفحو الا تحبون الله ان یغفر لکم، ببخشید، کریمانه ببخشید، نمیخواید خدا بیامرزتتون. تندیس تمام عیار ای آیه، جلوه عملی ای آیه تو وجود امام حسین رو فدا بود. کشو عرض میکنم تو تاریخ، بعد ببین به واسطه آقا خاک بر سر شمر که نفهمید میتونست تو لحظه آخرم بهشتی بشه. میخواست حسین ابن علی بهشتی شد. حمید ابن مسلم میگه که در اثر کثرت جراحات حسین ابن علی از حال رفت، قشفه سنگینی بهش دست داد، به تعبیر امروزی هم اقما رفت. وقتی به هوش اومد دید سینه‌اش سنگینه، شروع کرد، دید این منحوس ملعون شمر رو سینه‌اش، شروع کرد آیات شفاعت رو خوندن براش که آقا بازار من روز قیامت گرمه، بیا به واسطه من خدا میآموزتت. بی حیا نگاهی به صورت سید الشهدا کرد و در پاسخ گفت مگر حسین تو قرآن میفهمی؟ اهانت کرد به ابی عبدالله. ما باشیم با پشت دست میزنیم تو دهن طرف، میکنیم، ما این تیپی هستیم. ولی ابی عبدالله که خود شمر میگه من در این حالت از حسین خجالت کشیدم، ولی شیطان به نفسم غلبه کرد، دهنم رو کشید، فاجعه آفرید. تو اعترافاتشون و یه وقت دیدم تو او حال که صورتش غرق در خون بود، تمام شراشر وجودش تو خون خودش می لغزید و می مرمل بود، دیدم دستش رو به زیر محاسنش گرفت و خطاب کرد: الهی عهدها اولا القوم، خدایا اینا نمیفهمند، فا انهم لا یعلمون، هدایتشون کن، اینا نمیفهمند. کیو دارید توی این حال؟ بیاد دعا بکنه برای دشمنی که رو سینش نشسته. نفرین نکرد، گفت هدایتشون کن. نفهمیدم. اگه میخواید خدا زمینه مغفرت رو فراهم کنه از کانال امام حسین، مثل اربابتون کریمانه ببخشید. هر تن و لرزوند، ولی وقتی اومد امام نزد تو صورتش، پذیرفتش. خب امروز کار برده این آیه چیه؟ برای که مغفورین للحسین بشین، کار بردش اینه. مگه نمیگی هیئتی؟ مگه نمیگی حسینی؟ اصلا کی هستیم دم در حسینی وایسیم بگیم که قیافه این بابا به ما نمیخوره، تو سرش بزنیم مثل کهنه نجاست دو کنیمش بیرون؟ ما کی هستیم؟ بدی کرده، تو درست جواب شده. زشتی کرده، تو مثل اربابت آقایی کجلوش. کرامت در بخشش میشه صفح. به قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو، کریمانه بخشیدن صفحه. با آقایی ببخشید دیگه، از قاتل امام حسن بالاتر نه یه بار نه دو بار، 7 بار امتحان گند پس داد، زهر داد به شوهرش. تو لحظه آخرم آقای امام مجتبی فرمودن برو از در خانه، برو بیرون، آزادی، بخشیدمت. ما ها یه جوری معامله کردیم که حالا منتظر مغفرتیم. ولیعفو ولیصفحو، حالا تحبون الله ان یغفر لکم، ببخشید. خود در عمل کریمانه ببخشید. اون جایی که قراره بهمون تو فردوس الجنه و اتاق آخریه بدن با امام حسین باشیم انشاءالله. یک دیگه عزیزم، اینا خیر پنهانی داشته باشید اگه میخواید بیامرزدتون خدا. خدا تو خیر رسونی مثل خودشه، دوست نداره زیاد سر صدا بکنه. اصلا این سر صداه نمیذاره آدم به خدا نزدیک بشه. این تیه والله آدم رو زمین میزنه. آفتاب گرم کوفه بود، تو این کوچه هاش قدم میزد، عرق رو پیشانی مبارک حضرت نشسته بود، زیر لب میگفتش که علی خلیفه سا زمان خلافت شه، شاید یه بدبخت بیچارهی به تو نیاز داشته باشه. میتونست مثل همه خلیفه ها تخت زیر جای خنک بشینه و بگه خلیفه به من چه. دید یه بند خدای زنی مشک آب رو کولش، زیر لبم هی میگه العتش و جو و الیتام و مازا افعل، تشنگی، گرسنگی، بچه های یتیمم، خدا چی کار کنم؟ رفت کنارش گفت خانوم اجازه میدی مشک آب و باد بیارم؟ خدا خیرت بده. همینجور تو راه که میرفتن زنه زیر لب گفت خدا روز قیامت بین من و علی داوری بکنم، حق من از علی ابن ابی طالب بگیر. امیر فرمودن که علی چی کارت کرده؟ و هیچی، پارسال همسر ما رو تو جنگ برد کشته شد، منو با یه مش بچه یتیم قرار داده، خدا حق من از علی بگیره. رسیدن در خونه، مشکا و گذاش برگشت. روایت داره فرج علیه السلام محزونا به حالت حزن و غم برگشت، مقداری از درهم و دینار دارالاماره و خزانه رو بلند کرد، آورد نان و خرما، من در خونه طرف در رو که زد، من یقرا الباب، کیست کوبنده در؟ بادم رو انداخت تو که قبقبش بگه بله خلیفتونم، منت سرت میذارم، میخوام بهت پولو بدم. اصلا و ابدا با مفاهیم زشت اینجوری دنیا علی بی‌معنا بود، اصلا غریبه بود. تا پرسید کیست کوبنده در، گفت انا ذلک العبد الذی حمل معک القربه، من همون بنده خدایی هم که برای تو مشک آب آوردم، بیام تو. بیا. تا اومد تو خونه گفت جوون مرد صبر کن، من تنور رو داغ کنم، تو نون برام بپز، تا این تنور آماده میشه با بچه هم بازی کن. چشم. هنوز نفهمیده کیه تو خونش. نون و خورما رو گذاشت دهن این بچه یتیما. پسر کوچیکه گفت آقا بابای ما که میومد تو خونه دم غروب خم میشد، ما میرفتیم رو کولش، ما رو تو حیات تاب میداد. حجت مفتر از اطاعه خدا، خلق اول و آخر من بعد نبی در برتری رتبه، خم شد این بچه ها نشستن رو کولش دورشون میداد تو حیات، بچه اینجوری با پاش میزد تو پهلو امیرالمومنین. امام از زیر چشم نگاش میکرد میفرمود خدا کنه از علی خدا بگذره به خاطر کوتاهی حق یتیم. تنور آماده شد، خمیر رو زد به ساج، گذاشت وسط تنور، لهی به آتش گونش سوزند. همین که گونش سوخت زیر لب فرمود ذوق یا علی بچش، هازا جزا اون من نسی المساکین و الیتاما، این سزای او کسیه که مسکین و یتیم یادش رفته. دود از مطبخ رفت بالا، زن همسایه اومد گوها تو آه نداشتی با ناله سودا بکنی؟ چی شده اینقدر وضعت خوب شده؟ و والا نمیدونم، از صبح یه جوان مردی تو کوفه نااهل پیدا شده، اومد خونمون، خونمو تمیز کرد، آب برام آورد، بچه هامو طعام داد، باشون بازی کرد، نون داره میپزه. گفت واقعا تو کوفم یه همچی جوان مردی پیدا میشه؟ گفت حالا که میبین مثل فرشته است تو خونم، ببینمش. اومد تو دهلیز، در چشمش به شمس جمال امیرالمومنین افتاد، زد تو سر خودش گفت وای هکه وای بر تو، هازا امیرالمومنین، خلیفه است. زنه از خجالت اومد آستان امام بوسید، عفن معذرتن آقا ببخشید. امام فرمود از من عذرخواهی میکنی؟ من باید از تو عذرخواهی بکنم نسبت به کوتاهی که در حق تو و یتیمان تو کردم. جرداغ مسیحیه تو کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیش وقتی این وقعه رو نقل میکنه میگه به خدا سوگند اگر اون روز زن همسایه اون زن کوفی نمی آمد، پرده رو بالا نمی زد، معلوم نمی شد صاحب این عمل صالح علی ابن ابی طالبه، عهد در این عمل صالح باقی بود بین علی و خدای علی. اینو میخوای خدا بیامرزتت؟ شیعه محب الحسین و بسم الله، محرم امسالت با محرم پارسالت یه تفاوت بکنه ولو برای یه روزش، به داد یه مستحق شیعه برس بی سر صدا، بذار خودش ببینه، آقات ببینه. همونطوری که فرمود اعظم و صدقات اجرن اخفا، بعد آدم رو بالا میبرند. شامل این عبارت بشی که اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلواتن و رحمتن و مغفرت. شب نهم این مجلس رو توسل به ذیل عنایت باب الحوائج ابل فضل العباس. علامه بحر العلوم مرجع علل اطلاق شیعه در کربلا زندگی میکرد، اونش هم هست هنوز دو باب بغداد. سید میگه همسایگی ما زن و مرد یهودی زندگی میکردند، خدا به اینها فرزندی داده بود، به دوران سبابت و نونهالی رسیده بود، دچار آرزو و مرضی شد که تمام اطبا دیگه جوابش کرده بودن، خوراک شب و روز این مادر ناله بود. یه بچه داشت. سید میگه آمدم در خانه شو زدم، گفتم بابا تو این همه طبیب بردی، بیا یه طبیبم من بهت معرفی میکنم. گفت سید آخه تو این دل شب کدوم مطب طبیبی بازه که داری همچه حرفی پاش میزنی؟ باب بغداد رو ببینید، قبله ابوالفضل کاملا معلومه، خونه سید همونجاست. دم در و اینها صاحب این قبره، میگم قبه طلایی. گفت عباس میگی؟ گفتم آره، عباس ابن علی طبیب و دوار، یدور و علا کل دائره. به این آقا ببرش پیش این آقا. گفت اتفاقا شوهر من یه اخلاقی داره، صبح به صبح که میاد بره در دکونش، قدیم کربلا یهودی داشت، میاد بره در دکونش، تو هم نمیره، هم بیرون جلو در قبله وای میسه، میگه بوفادل دخیل اندک، یعنی ابوالفضل خودمو بهت سپردم. گفتم باریکلا، اینقدر معرفت به ابوالفضل دارید، بیا برو تو حرمش. رام نمیدن. گفتم بیا من درستش میکنم. چادر کرد سرشو عربی، آوردمش تو حرم و به خودم گفتم کاری با این نداشته باشی. اومدم خونه، استراحت داشتم میکردم، نزدیک های نماز صبح بود، دیدم در خونم زدن، غلام این زنه بود. اومد گفت، مسلمانم بود شیعه، گفت سید بحرالعلوم آسد مهدی پاشو، کار تموم شد. و هم که نگاه کردم به گنبد ابوالفضل، گفتم عباس آبرو ما رو جلو یهودی هم بردی؟ اومدم وقتی وارد به طرف حرم میرفتم، غلامه گفت نرو، مادرش تو خونه است. آمدم تو خانه، بچه که رو به قبله کرده بودن دیدم سالم تو بستر نشسته. میگه من آزاد شده یا عباسم. مادره رو پرسیدم، گفتم چته، چرا منقلبی؟ گفت همین که تو حرم آوردینم، چشمم به ای ذریح با عظمت و بلند افتاد. گفتم من نمیشناسمت کی هستی، ولی این بابا میگه ارزد مثل موساست، بچه‌مو به هم برگردون. گریه کردم، انقدر گریستم از حال رفتم، نمیدونم رؤیا بود بیداری بود چه بود، دیدم تو عرش خدام انبیا ایستادن، دامن جناب عیسی رو گرفتم، یا نبی الله بچه‌مو به هم برگردونین، همه اولادو دارم. موسی فرمود قدر الهی است، باید بچت بره، ولی اگه می‌خوای ورق برگرده برو دامن خاتم الانبیا رو بگیر. میگه آمدم محضر پیغمبر اسلام، عرض کردم یا رسول الله بچه‌مو به هم برگردونین، شما از خدا بخوایدی بچه به هم برگرده. خطاب رسید قضای حتمی است، باید بره. تو همین حیث و بیس بودم سید، یه وقت دیدم از بطنان عرش یک سواری آمد، خیلی برام عجیب بود، دو تا دست تو بدن نداشت، از میان بلندای پیشانیش تا بین دو ابروش شکافته شده، بدنش خونین بود. خیلی ترسیدم، اومد با همون حال افتاد آستان پیغمبر خدا رو بوسید، عرض کرد یا رسول الله من عباسم، به هم میگن باب الحوائج الالله، مادر این بچه اومده در خانه من، پناهنده به من شده. اگه قراره این بچه جواب نگیره، خوب نشه، اصلاح نشه، اراده خدا به اینه، عباس حرفی نداره. ولی یا رسول الله سلام عباس رو به حق برسونید، بگید دیگه از فردا به عباس ابن علی نگن با ول حوائج الله. پاشدم اومدم دیدم بچم سالمه، یه حرف فقط زده بود قمر بنی هاشم به این بچه، برو به مادرت بگو تو حرمم هم نمی اومدی، از دور به ما متوسل بودی، جواب تو داده بودم. خواهم عرض کنم یا اول فضل العباس، این جماعت یهود نیستن، این جماعت نصارا نیستن، نزدیک یه ماه گذشته، 25 روز گذشته از شهادت برادر حسین، هنوز سیاپوش حسین هستن، عهد شکن نیستن، مثل خودت آقان تو عهد داری، هاشا به کرمت جواب ندی. شب عاشورا یه خیمه خصوصی تشکیل داد ابی عبدالله برای حرمش، به جناب علی گون الاکبر فرمودن علی جان عموت عباس رو نمیبینم کجاست بابا؟ جناب علی گون الاکبر عرض کرد بابا هرچی به عمو عباس میگم نمیاد. پا امامت وایسی با ادب خرجت میکنه، خودش پاشد اومد جلو عباسش، رسید جلو در خیمه، قمر بنی هاشم داشت دور خیمه شد، تا نگاه کرد دید امام زمانش تمام قد ایستاد، یبن رسول الله سیدی و مولای جوئل تو فداک، آقا جان چه امری دارین؟ فرمودن عباسم چرا نمیای خیمه؟ گفتم که بیاید. سرشو انداخت پایین با ادب، داداش سیدی و مولای، او خیمه خیمه بچه های فاطمه است، او خیمه خصوصیان، این حرفا رد و بدل از اینجاش نشده، ذوق دل خودمه. شاید گفته باشه حسین جان این دم آخریه بذار ما نوکری رو تموم کرده باشیم. دیدی نوکر تمام عمرش تو نوکری حواسش جمعه، یه کاری نکنه اربابش دلش به درد بیاره، مخصوصا وقتی بینه اربابش کریمه تو نوکری شیشتونگ میاد میدون. ابی عبدالله فرمودن عزیز دلم تو پشت، تعابی رو ببینید، عزیز دلم تو پشت پناه حسینی، همه امید من حسین به توه که مواسی منی، یاری من رو داری میکنی. به امر امام زمانش امتثال کرد اومد، ولی تو خیمه نیومد، دم خیمه نشست. حضرت ابا عبدالله فرمودند به زینب کبرا، خواهرم برو به بچه ها بگو راحت تا به صبح بخوابن، چشمان نافذ برادرم عباس نمیذاره یه حرامی به این حرم چپ نگاه بکنه، اینقدر او شب بچه ها راحت خوابیدن یه کدومشون مقنعه سفت نکرد، گره محکم نزد، راحت راحت شب عاشورا خوابیدن. اما یه ساعتی هم به امام حسین گذشت، وقتی رسید کنار بدن عباسش، ارباب مقاتل همه نوشتن ابی عبدالله حتی کنار بدن علی ابن الاکبرش گریه کرد، داد نزد، ولی دارد که امام حسین تا چشمش به بدن قمر بنی هاشم افتاد، فسر خل حسین سر خطن شدیده، به بلندای و اعلای صوت از سویدای دلش فریاد میزد، جوری که این ملعون عمر صد دستور داد گو کف بزنید، هل هله بکنید، صداشو نمیخوام بشنوم. میدونید چرا؟ چشمش به یه بدنی افتاد، من تا سردا به حضرت ندیده بودم میگفتم این حرف ما منبری ها و مده هاست، میگن قد آقا جمع شده بود، ولی قبرش شهادت میده. خدا قسمتتون کنه اون سردا رو ببینید. 4 خشته آقایون، کل قبر عباس ابن علی 4 خشته. اینقدر اون بدن بلند قامت که امیرالمومنین هر وقت عباسشون میدید میفرمودن بارک الله فیک، ماشاءالله عجب هیکلی، اینقدر شده بود. در روایت دارد یه عمود وقتی به رأس عباس خورد، فوضع عمودن علی رأس العباس ففلق حامته، عرب به این وسط دو تا ابرو تا بلندای پیشانی میگه حامه، فلقه یعنی یه ضربه‌ای که متلاشی میکنه. نگاه کردید جای سالم رو سر و صورت داداشش نذاشتن. بدن 2 دست نداره. در روایت داره بدن عباس ابن علی که اسناخ مثل تسبیح که بپاشه از هم بپاشنش اونجوری شده بود. حق بدید به امام حسین بلند بلند داد میزد. نشست کنار بدنش، شروع کرد حرف زدن باهاش. سقای دشت به کربلا ابل فز ابل فز ابل فز سقای دشت کربلا ابل فز ابل دستش شده از تن جدا همه نوه خون بشید، همه نوه خون بشید. سقای دست، شما اینجوری دست آوردید بالا، جد ما دستش رو کمرش شد. سقای دست ابل فز دستش شده از تن جدا ابل عباسم عباسم پشت حسین ابن علی تا شده پاشو ببین دارن به هم میخندن داداش. پشت حسین ابن علی خم شده بابیلا بابیلا، پای حرامی به حرم پا شده سقای دشت کربلا ابل فز ابل فز دستش شده فلم یحمله جسمان الشریف لشدت جرح فوضع یداه علی ظهره، هر کاری کردیدی بدن و نمیتونه جمع جورش کن، یه دست به کمر گرفت یه دست به عنان رو به خیمه گذاشت، نازدان جلو اومد ابتا این عمی العباس سلامی و فرمود دست برد و عمود خیمه شو خوابون، یعنی زینبم بگو دیگه پای نامحرم آباز شد، به دختر آبگو